بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مفهوم حصر بود، گفتیم در دو مقام بیان می‌داریم. مقام اول ادات حصر بود و مقام دوم ادات استثناء بود. در ادات حصر مشهور بین علماء ما اینه که واجد مفهومه، انما واجب الاکرام الفقیر. از این استفاده میشه که غیر فقیر واجب الاکرام نیست. از انحصار حکم در این موضوع استفاده میکنیم که غیر فقیر مثل فقیه، مثل عالم، مثل مؤمن و امثال ذلک واجب الاکرام نیست. در شریعت اون عنوانی که واجب الاکرامه فقط فقیر هستش که واجب الاکرامه. این مفهوم را مرحوم آقای صدرم قبول کرده بودن و گفته بودن این ازهر مفاهیم هستش و ایشون هم صرفش اینه که در وقتی میگیم انما واجب الاکرام الفقیر، این واجب الاکرام سنخ حکمه نه شخص حکمه. چرا؟ چون به جهت این که خود حصر قرینه هست بر این که اگر مراد شخص حکم باشه، خب شخص حکم انحصار معنا نداره، چون هر شخص حکمی به موضوع خودش منحصره. خود این حصر یک قرینه است که مراد سنخ حکمه نه شخص حکم. انما واجب الاکرام الفقیر. بله بله، اون تأکید بودن دیگه غیر ظاهره، چون هر حکم خاصی به موضوع خودش مختصه. پس این انما واجب الاکرام الفقیر، یعنی وجوب اکرام منحصر است و مختص است به فقرا. نه، اگر بود میگفتیم که اکرام الفقیر واجب میشد شخص حکم. بله، این از محل بحث ما که در اصول میخواییم انتفاع حکم را استفاده کنیم خارجه. چرا؟ چون میخواییم استفاده کنیم انتفاع الحکم اند انتفاع المحصور فیه یا محصور به که اونه، چون اینو میخواییم استفاده کنیم. این مثال شما میگین صلات عصر فقط واجبه، یعنی چی صلات عصر واجبه؟ این صلات عصر حکم دیگه ای نداره، حکم دیگه ربطی به فقه نداره. انما الصلات واجبتون، یعنی صلات فقط وجوب داره، اما معناش این نیست که واجب فقط صلاته. بله، پس باید بگین انما الواجب الصلات یا انما الواجب صلات العصر. اگر این رو گفتین انما الواجب، باز این هم چیه؟ ازش حذف فهمیده میشه. یا در عصر مثلا فرق نمیکنه، اونجا فهمیده میشه که واجب فقط نماز عصره یا نماز فقط واجبه، داخل در عین ما نحنفی میشه. انما واجب الاکرام الفقیر. نه، شو وقتی میگید که انما الواجب و صلات العصر یا انما الواجب و من الصلات العصر، یعنی غیر از نماز عصر واجب نیست. تو این درست نیست. چرا؟ چون غیر نماز عصر واجبه، اما مفاد جمله اینه. بله، ایشون گفته از این که انحصار استفاده کردیم، انحصار در سنخ حکم تناسب داره، نه این که شخص حکم، شخص هر حکمی با موضوع خودش چیه منحصره. نه، اگر میگفتیم اگر چی؟ چی میگفتیم پس؟ واجب الاکرام این میشه تقدیم ما حقه و تأخیره، اونم خود از ادات حصره. اگر گفتیم اکرام الفقیر واجب یا اگر گفتیم الفقیر و واجب الاکرام حصر، مفهوم نداشت. شخص حکم دیگه، شخص حکم نه، یعنی این واجب، یعنی این وجوب تعلق گرفته به اکرام فقیر، نه اینکه تعلق گرفته باشه به اکرام، به اکرام فقیر تعلق گرفته، میشه شخص الحر. که چی؟
میگن به لحاظ عرفی به دو سیاقت بیان میکنن، یکی این که از خود انما که اگر به خاطر دلالت بر حق سنفل حکم نکنه لازم میاد که این یه قید زائدی باشه دیگه و برای تأکید آمده باشه که این خلاف قانون. اون دومش هم سیاقت دومش هم میاد میگن که این اصلا به دست عرف هم بدی تناقض میفهمه، که بهش بگی که آقا مراد من از انما در اینجا انحصار شخص الحکمه، این عرف هم لغویت
میفهمه.
میگه این چه
فرقی میده؟ یعنی اون که لغویت میفهمه که این بیان دومشون خب واضحه، اما بیان اولش رو متوجه نشدم که چی گفتن شما.
همین که فرمودید
انما اگر دلالت بر حصر نکنه، خب این بیان ایشان هستش که این انما که دلالت بر حصر میکنه، حصر تناسب با چی داره؟ با سنخ حکم، نه شخص حکم، چون شخص حکم به طبعی منحصره
و نمیشه که دلالت بر حس بکنه. آره. و سنخل حکم ازش مراد نبود.
آره، یعنی عقلا ممکنه، عرفی نی. آره.
با اون لغویتی که میگم چیه؟ دو تا بیان.
این هر دوش درسته، هم لغویت درسته و هم عدم تناسب.
تحصیل حاصل پیشه؟
نه، تحصیل حاصل نی. این مقام اثباته، مقام ثبوت نیست. تحصیل حاصل ما رو مقام ثبوته، این ما رو مقام گفتن و دلالت فقط. خدمت شما عرض کنم، این را دیروزم گفتیم و قبول کردیم فرمایش های صدر. این نمل کلام که تعلیقه که میخواستم بزنم این بود که مربوط به بحث امروز ما میشه. گفتیم که وقتی میگیم این نمل و این نما واجب الاکرام الفقیر، از این کلام ما دو تا مطلب را میفهمیم. یکی این که فقیر واجب الاکرام است، یکی این که غیر فقیر واجب الاکرام نیست. حالا میخواد عالم باشه یا مثلا امیر باشه، هر چی کسی بخواد باشه، از این جمله استفاده میشه که واجب الاکرام منحصر است به فقیر، و این هم استفاده میشه که غیر فقیر واجب الاکرام نیست. این رو ما قبول کردیم. انما الکلام اینه که آیا این واقعا منطوقه یا مفهومه. این منطوق رو توضیح مختصری بدم تا بعد ببینیم آیا این واقعا منطوقه یا مفهومه. ما وقتی که یک جمله ای رو میگیم، چون جمله به صورت قضیه باشه یا به صورت انشاء باشه، زیدون عادلون یک قضیه است، اکرم زیدن یک جمله انشائی است. در نزد چون زیدون عادلون مثالش روشن‌تره، در این مثال پیاده بکنم. در نزد علما ما سه چیز داریم در اینجا. وقتی من میگم زیدون و عادلون، یه قضیه ملفوظه داریم که این قضیه ملفوظه یا قضیه محسوسه در کجا موجوده؟ در خارج موجوده، که من متکلم این قضیه رو ایجادش کردم. زیدون عادلون یک قضیه ملفوظه یا محسوسه داریم. یک قضیه دیگه هم داریم به نام قضیه مسموعه، و اون عبارت از زیدون عادلونی هست که شما به قوه سامعه او رو شنیدید، احساس کردید. این قضیه مسموعه در کجا هستش؟ در ذهن ما، در نفس ما، در قوه سامعه ما موجوده. بعد از این که من گفتم زیدون عادلون یک، و شما شنیدید زیدون عادلون دو، قضیه سومی رو پیدا میشه که اون رو بهش میگن قضیه متصوره یا قضیه معقوله. یعنی تا شما قضیه زیدون عادلون رو میشنوید، در قوه عاقله شما تصوری پیدا میشه که اون متصور رو بهش میگن قضیه متصوره یا معقوله. که اون قضیه، دقت کنید، قضیه معقوله در واقع مرکبه، از سه جز هستش. یکی تصور زید، یکی تصور عادل و یکی نسبت بین این دو تصور. این مجموعه سه جزء رو اصطلاحا بهش میگن قضیه متصوره یا قضیه معقوله، که سه جزء داره، دو تصور و یک نسبت.
تصور زید و عادل در قضیه متصوره تصویر اون زید خارجی یا تصویر لفظ زیده که در
هیچ کدوم در نظر اینها یک صورت عقلی پیدا میشه برای شما از زید، که این صورت عقلی فقط بر یک مصداق منطبق میشه، که اون مصداق چیه؟ مصداق عبارت از اون تصوری است که شما از زید دارید، مثلا فرزند عمر، برادر بکر، مثلا که فرزند عمر و برادر بکر منحصر است در تمام موجودات عالم به یک موجود که همون جناب زیده. خب این ستا، یعنی این قضیه معقوله یا قضیه متصوره شما سه جزء داره: تصور موضوع، تصور محمول و نسبت بین این دو تصور.
نسبت تصور تصدیق؟
هیچ کدوم. این نسبت نه از سنخ تصور نه از سنخ تصدیق. این نسبت آیا خودش امر واقعی است یا امر مقولی است؟ آیا مقوله هستش یا نه؟ این نسبت خدمت شما عرض کنم نه از سنخ تصور نه از سنخ تصدیقه. خب در اینجا دال و مدلول شما کدوم از این ستا هستش؟ از این ستا اون وسطی که قضیه مسموع است دال شماست، اون سومی که قضیه متصوره یا معقول است مدلول شماست. مرادشون از مدلول این قضیه سومی است، بهش میگیم قضیه متصوره یا قضیه معقوله. قضیه اول کدوم؟
دو قضیه اول.
قضیه اول هیچی، نه دال نه مدلول. قضیه خارجی، قضیه لفظیه، قضیه ملفوظه یا محسوسه، نه دال نه مدلوله. قضیه دومی دال ماست، قضیه سومی هم مدلول ماست. خب اینه دقت کنید، شما گفتین زیدون عادلون، این قضیه معقوله شد مدلول شما. این قضیه در سر با چه قضایایی تلازم داره؟ در صدق با هر قضیه که تلازم عقلی نداره. مثلا صدق این قضیه که زیدون عادلون با صدق این قضیه تلازم عقلی داره، که زیدون لیسه به فاسقه، زیدون لیسه به فاسقه. اگر قضیه زیدون عادلون صادقه، قضیه زیدون لیسه به فاسقه هم یقینا صادقه. نمیشه او صادق باشه این کاذب، یا بالعکس. خب این قضیهی که در صدق و کذب با اون مدلول ما، یعنی قضیه معقوله، تلازم داره. این اصطلاحا چی بهش میگن؟ مدلول التزامی میشه. اون اولی رو بهش چی میگن؟ اون اولی رو بهش میگن مدلول مطابقی، این دومی رو بهش میگن چی؟ مدلول التزامی. هر دو میشه مدلول چی؟ مدلول منطوقی. چی؟ منطوقی اون قضیه مسموعه. قضیه مسموعه کدوم قضیه بود؟ زیدون عادلون. پس منطوق عبارت از مدلول مطابقی یا التزامی یک کلام، او رو بشنگن منطوق. در منطوق اعم از مدلول مطابقی و مدلول التزامی است. زیدون عادلون مدلول مطابقیش چیه؟ زیدون عادلونه. مدلول التزامیش چیه؟ زیدون لیسه به فاسقین. و هر دو داخل در منطوق چیه؟ اون کلام هستش، یعنی مدلول منطوقی است.
دال التزامی صدق نمیشه که بگیم مال تقبل.
چی؟
مثلا مدلول التزامی ما نمیتونیم بگیم مال تقبل.
خب بله ما هم نمیخوایم بهش بگیم ما نتقبه، اما چیه؟ اما این مدلول این کلام هست. مدلول کلام زیدون عادلون اینه که زیدون دیسه به فاسقین، و این مدلول التزامی است. مدلول مطابقش این نیست، مدلول مطابقش اینه که زیدون عادلون. من تو همین جمله که گفتم تعریف هر مدلول مطابقی و التزامی رو بهش میگیم منطوق. بین چی؟ مدلول و منطوق. مدلول به دو قسم تقسیم میشه، به منطوق و مفهوم. مدلول جامع است بین منطوق و مفهوم.
مدلول التزامی ما هم میشه قضیه معقوله زیدون دست فاسقه میگه.
بله؟ نه خود قضیه میشه دیگه، خود قضیه را با قطع نظر از به اصطلاح اون حیثیه میدونم قضیه معقوله هستش، منتها وقتی که میگن این قضیه دیگه اون وعای وجودیش در نظر نیست. وقتی مثلا میگیم ماهیت انسان نوع، ماهیت انسان در کجا نوع؟ در هیچ جا. یعنی این ماهیت فقط نظر میشه، نظر به خود قضیه میشه.
قضیه معقوله زیدون عادلون دلالت بر زیدون لیس به کاذب میکنه؟
نه دلالت نمیکنه، نه هیچ کدوم، نه با هم میان نه دلالت میکنه. رابطش تلازم در صدق اصطلاحا. تو ذهن هیچ اتفاقی نمیفته، فقط همون قضیه معقوله زیدون عادلون میاد. نه مدلول التزامی عبارت از هر قضیه ایست که در صدق و کذب ملازم با مدلول مطابقی ایست، ولو منکرش هم باشیم. بگیم نه آقا هیچ اشکال نداره، شخص میتونه هم عادل باشه هم فاسق باشه. بس
به تصور
ما نداره، به تصور ما نداره، راجع به اعتقادات ما نداره. هر جایی که این تلازم امر واقعی است در صدق بین این مدلول مطابقی با اون قضیه تلازم در صدق داشته باشه.
در مورد مطابقی به معقولش هم اینا دوباره دخیل نیست.
چی؟
در مورد مدلول مطابقی
بعد در مدلول همیشه مدلول به ذات عبارت از قضیه معقوله است.
اما اون اون قضیه التزامی، مدلول التزامی اون
وعا در نظر نیست، خود قضیه مد نظره. این عنایت کنید، اصولی این متوجه شده بودن که ما یک شق دیگری، یک شق سوم میرم از مدلول داریم که نه مدلول مطابقی است نه مدلول التزامی به این معنایی رو که گفتیم. مثل چی؟ مثل این که اگر گفتیم مثلا اک فلقنم سائم زکاتون، خب این فلقنم سائم زکاتون فرض کردیم مفهوم داره و اون عبارت از اینه که لیس فلقنم المعلوف زکاتون. فرض می‌کنیم مفهوم داشته باشه، جمله وصفیه مفهوم داشته باشه. این مفهوم که جمله قضیه سومیست به نام لیس فلقنم المعلوف زکاتون، این قضیه نه مدلول مطابقی است که تو عرفش گفتیم، نه مدلول التزامی است. لذا برشون این سوال پیدا شده بوده که دقیقاً فارق بین سوم و دومی در کجاست؟ سومی کدومه؟ مفهوم. دومی کدومه؟ مدلول التزامی. پس ما با سه تا مدلول آشنا شدیم، مدلول مطابقی، مدلول التزامی و مفهوم، که جامع بین اون اول و دوم رو اسمش گذاشتیم منطوق. این تو سوق ذهن اصولین متأخر خیلی خودش مشغول کرده بود که دقیقاً فارق بین سوم و دوم کجاست. شاید بهترین تعبیری که بهش توجه کرده مال آقای صدر بوده، ولو اینکه بعداً اشکال شده بر مرحوم آقای صدر و اون فارق رو قبول نکردیم. مرحوم آقای صدر گفت مدلول التزامی مرتبط است با مضمون و محتوای چی؟ یک کلام، یعنی مرتبط است با مدلول مطابقی. اما در مدلول مفهومی یا مفهوم دائما مرتبط است با سیاقت، نه با مضمون و محتوا. لذا خوب دقت کنید، اگر شما یک جمله ای که مفهوم داره سیاقت رو عوض کنین اما محتواش کاملا حفظ کنین، جمله مفهومش از دست میده. مثلا برای مثال اگر شما گفتید ان جاء زیدون فیجب اکرامه، خب این جمله واجد چیه؟ مفهومه. مفهومش چیه؟ لا یجب اکرام زیدن ان لم یجع یا عند عدم مجیئه. لا یجب اکرام زیدن عند عدم مجیئه. حالا شما بیاین سیاقت رو عوض کنین اما محتوا رو کاملا حفظ کنین. این محتوا رو که میخوایم حفظ کنیم روی مسلک آیه صدره، روی تبیین و تفسیر آیه صدر است از جمله شرطیه. به جای اینکه بگین ان جاء زیدون یجب اکرامه، اینجوری بگین، بگید آقا وجوب و اکرام و زیدن موقوف علی مجیئه. خوب اینو دقت کنین، وجوب و اکرام و زیدن موقوف علی مجیئه. این جمله دوم با جمله اول در نظر آیسد محتواش کاملا چیه؟ یکیه. خب در جمله اول گفتیم که مفهوم چیه؟ لا یجب اکرام و زیدن عند عدم مجیئه. در جمله دوم، جمله دوم کدوم بود؟ وجوب و اکرام و زیدن موقوف علی مجیئه. در این جمله دوم ما این قضیه رو باز چیه؟ این قضیه رو داریم که لا یجب اکرامه عند عدم مجیئه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که این جمله، این قضیه لا یجب اکرام زیدن عند عدم مجیئه در جمله اول اصطلاحاً چیه؟ مفهومه. در جمله دوم اصطلاحاً چیه؟ مدلول التزامیه، دیگه مفهوم نیست. پس دقت کردید، شما اگر گفتین ان جاء زیدون فیجب اکرامه، مفهوم داره و اون مفهومش چیه؟ لا یجب الاکرام عند عدم المجیء. اگر محتوای این جمله رو به یک لسان دیگری گفتین، گفتین که وجوب و اکرام و زیدن موقوف علی متوقف علی مجیئه، از این جمله دوم میفهمید که لا یجب الاکرام عند عدم المجیء. اما این قضیه چیه؟ این قضیه دیگه مفهوم جمله نیست، مدلول التزامی جمله است. فرقش چی بود؟ همین مدلول التزامی در جمله اول شد مفهوم، در جمله دوم شد چی؟ مدلول التزامی. فرقش اینه که این مفهوم یا این مدلول التزامی رو در جمله اول از سیاقت فهمیدیم. کدوم سیاقت؟ شرطیت جمله، عدات شرط، شرطیت جمله فهمیدیم. اما در جمله دوم از چی فهمیدیم؟ از محتوا و مضمون فهمیدیم. چون لازمه صدق قضیه با این قضیه در صدق ملازمه داره. لذا اینه باید دقت کرد، همون جمله شرطیه را اگر سیاقتش عوض کردین اما محتواش حفظ کردین، مفهوم شما تبدیل میشه به چی؟ به مدلول التزامی. مدلول التزامی از انقسامات چیه؟ از انقسامات منطوق. منطوق به دو قسم تقسیم میشه، به مدلول مطابقی و مدلول التزامی. خب ولو اینکه به صورت رائج وقتی میگن منطوق نظر دارن به چی؟ چون در مقابل مفهومه، نظر دارن به اون مدلول مطابقی. حالا این که روشن شد بریم سر ما نحنفی. ما نحنفی چی بود؟ انما واجب الاکرام الفقیر. انما واجب الاکرام الفقیر. خب منطوق ما چی بود؟ اکرام الفقیر واجب. مثلا این میشه منطوق ما. مفهوم ما چیه؟ لا یجب و اکرام و غیر الفقیر. لا یجب و اکرام و غیر الفقیر، این مفهوم ما هست. با توجه به که توضیحی که دادم، این مدلول التزامی است یا مفهومه. به عبارت دیگه لایجبره از سیاقت فهمیدیم یا از محتوا فهمیدیم. لایجب و اکرام و غیر الفقیر از سیاقت اگر بفهمیم، یعنی این محتواره، یعنی ما اگر بخوایم محتواره عوض بکنیم اون میشه مدلول التزامی، یعنی از سیاقت این جمله به دست آوردیم یا اصلا ربطی به سیاقت نداره، ربطی داره به محتوای این جمله. همونی که تو ذهنمون هست. آره، به نظر میرسه که این کلمه انما معادل فقط در فارسی هستش، یعنی واجب الاکرام فقیر است فقط، یا واجب الاکرام فقط فقیر است، یا فقیر است فقط. این معادل تقریبا فقط میشه در فارسی، یعنی ما این را از محتوا به دست آوردیم نه از سیاقت کلامی. وقتی که از محتوا به دست بیاریم داخل در مدالیل التزامی میشه، نه داخل در مدالیل مفهومی. لذا مرحوم آقای سعد دیگران همه قبول کردن که این جمله دارای مفهومه، ما هم میگیم اون مفهومی رو که میگن مدلول التزامی رو داره، اما در واقع این مدلول التزامی به نظر میرسه که مربوط به محتوا و مضمونه، نه مربوط به سیاقته. البته اینه به صورت قطعی نمیگم، چون این انما همچین تو مرزه. نه، آیا واقعا دقیقا معادل با فقط هستش در فارسی که ما از فقط استفاده میکنیم، یا نه مثل سبک و سیاقت چیه جمله شرطیه است؟ اینو به صورت قطعی نمیگم، اما تقریبا ظن قوی من به اینه که این مدلول التزامی است نه مفهوم، مربوط به محتواست نه مربوط به سیاقت، سیاقت لفظی و کلامی. به عبارت بزنین روشن‌تر بگم، ماها در جمله شرطیه اگر مفهوم قائل می‌شدیم می‌گفتیم این را استفاده کردیم از فعل گفتاری، که فعل گفتاری ما چیه؟ اشتراط و تعلیقه. آیا در انما اگر این مفهوم را از فعل گفتاری استفاده کردیم یا از کلام استفاده کردیم؟ ماها در فرق بین مدلول التزامی و مفهوم فرق در کجا گذاشتیم؟ گفتیم آقا مدلول التزامی را از کلام استفاده میکنیم، مفهوم را از فعل گفتاری استفاده میکنیم. اگر جمله شرطی مفهوم داشته باشه مربوط به فعل گفتاری من متکلمه که اشتراطه. آیا در انما واجب الاکرام الفقیر این مدلول دومیه که بهش میگیم مفهوم یا مدلول التزامی، این را از فعل گفتاری استفاده کردیم یا از کلام استفاده کردیم؟ ما فارق را بین مفهوم و مدلول التزامی در این گذاشتیم، این را از فعل گفتاری استفاده میکنیم یا از کلام استفاده میکنیم؟ اینه که مقدار ابهام داره و به نظر میرسه که از کلام استفاده میکنیم نه از فعل گفتاری. بله؟ ببینید اگر ما در اون مثال تقدیم ما حق و تأخیر باشه، اون به نظر میاد که از فعل گفتاری استفاده میشه، منافاتی نداره که در اون جمله مفهوم باشه و در این جمله مدلول چی باشه؟ التزامی. کما این که اگه دقت کنید در اون مثال انجا زیدون فیجب اکرامه یا وجوب الاکرام، یه مدلول رو از هر دو جمله استفاده می کردید، اما اون مدلول از جمله اول مفهومه، از جمله دوم چیه؟ مدلول التزامی. اینه قبول می کنم در تقدیم ما حق و تأخیر از فعل گفتاری استفاده می کنید نه از کنا، اون میتونیم داخل در مفهوم بریم. اما در انما واجب الاکرام الفقیر از فعل گفتاری ما استفاده کردیم یا از کلام استفاده کردیم. اگر این انما معادل فقط در فارسی باشه از کلام استفاده کردیم. خب هازاد بفهمید. هیچی انما رو ذکر کردیم، مثل فقط رو که ذکر میم. در فارسی فقط رو آخر میاریم، در عربی اول میاریم. در فارسی میگیم واجب الاکرام فقیر است فقط شد، در اولم جمله بگن فقط واجب الاکرام شده برم. وسط میگن، آخرم میگن، اما اول شد نگن. اما در عربی انما رو اول میاریم. نه مراد جاییست که انما نمیاد، فقط خبر مقدم میشه. ما حقه ها تأخیر را اگر مقدم داشتیم، خود این تقدیم فعل گفتاریست، از این تقدیم استفاده میکنیم حصره. ما در قبلا که عرض کردیم به جهت این بود که اینو قائل نشدیم مفهوم رو برای جمله شرطیه، گفتیم اون مفهومی که هستش چون در مقام تهدید، تهدید فعل گفتاریست، رفتاریست، معذرت میخوام، فعل گفتاریست، رفتاری که نه، مرادم فعله، کلام خود کلام الفاظه، فعل گفتاریه، فعل رفتاری که نیست. اگه در چند جا گفتم فعل رفتاری اشتباه لفظی بوده، مرادم فعل گفتاریه. بله، وقت در مقام تهدید گفتیم خود تهدید فعل رفتاریه، اما اشتراط اونم فعل رفتاریه. دم درسته، چون اشتراط فعل رفتاریه، مربوط به کیفیت عمله. گفتیم هر جا مربوط به کیفیت باشه دیگه فعل گفتاری نیست. تلفظ فعل گفتاری است، کیفیت ما در گفتن میشه فعل چی؟ رفتاری. هازا تمام کلام. بفرمایید. ببینید ما حتی اگر حرفم بدونیم در حروف وضع ما قائل بودیم، نه اینکه انکار کردیم، منتها گفتیم حروف مسما یعنی اسم و نام شیئی نیستن، علامت بر امری هستن. حتی اگر از این علامت بودن هم استفاده کنیم که مربوط به کلام و لفظ بشه، باز میشه چی؟ باز میشه مدلول التزامی،
باز کلام.
کلام میشه، نه تکلم، نه تلفظ یا کیفیت تلفظ. اون حصر غریف اضافی به مناسبته، منتها در دائره حصر اضافی چیه؟ در دائره حصر اضافی مفهوم داره. وقتی میگیم انما زیدون الفقیه، خب واضحه که نه اینکه زید هیچ صفتی تو این دنیا نداره الا یک صفت، و الا زید یا قائمه یا جالسه یا نائمه یا ساکنه یا ماشیه یا آکله یا زاهبه امثال اینا. اما وقتی میگیم انما زیدون الفقیه، یعنی در علوم فقط یه علم فقه داره، نه اینکه فقط تو دنیا یک صفت داره و اون صفت فقاهته. اونجاست که حصر اضافی میشه. وقت اون چی؟ این فعل، فعل رفتاری میشه. تقدیم خودش میشه فعل رفتاری. هازا تمام الکلام در ادات حصر. انشالله فردا وارد میشم در مقام دوم که ادات استثناء هستش. این یه بحث مهمی هم هستش که آیا ادات استثناء مفهوم داره یا مفهوم نداره. انشالله فردا که وارد بحثش بشیم اهمیتش هم معلوم میشه. الحمدلله رب العالمین.